بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره می‌فرمایند که قول طبیعیین به انتباع در باب کیفیت ابصار و همچنین قول ریاضیین به خروج شعاع، اینها مردود و مواجه با اشکالات گوناگونی هست. البته همونطور که مرحوم علامه در تعلیق مرقوم فرمودن، اینجوری نیست که صدر المتعلهین این دو قول را به عنوان یک فرایند طبیعی در باب ابصار قبول نداشته باشند. خود ایشون دیروز فرمودن صورتی که در ماده چشم، در ماده جلدیه وجود پیدا میکنه، این از جمله معدات است برای ابصار. منتها این که الان می‌فرمایند مردود است این دو تا قول و مواجهه با اشکالات گوناگونی است، این که کسی بخواد ابصار رو به همینها فیصله بده و تمام بکند و الا به عنوان یک فرایند طبیعی به عنوان معد، اشکالی نداره که کسی به انتباع یا به خروج شعاع قائل باشد. و می‌فرمایند که کتاب‌ها پر است از ذکر اشکالاتی که بر هر کدام از این دو تا قول وارد شده. و اما قول شیخ الاشراق که ایشان معتقد است که بعد از حصول شرایط ابصار یک اضافه اشراقیه بین نفس و مبصر خارجی، جسم خارجی حاصل میشه و نفس علم شهودی و حضوری و احاطی به مبصر خارجی پیدا میکنه و این گونه است که ابصار تحقق می‌یابد. ایشون می‌فرمایند که بر این نظر شیخ الاشراق اشکالاتی وارد میشه که 4 تا اشکال صدر المتعلهین به قول شیخ الاشراق مطرح می‌فرمایند، که البته 3 تا اشکالش رو دیروز توضیح دادیم ولیکن به تطبیق عبارت نرسیدیم، اشکال 4مش باقی موند. حالا دوباره اون اشکالات رو از اول مرور میکنیم. اشکال اولی که ایشون دارن این استش که بنابر نظر شیخ الاشراق جسم خارجی مبصر به ذات میشه، مدرک به ذات میشه، و حالون که نه خود جسم و نه عوارض و اوصاف جسم که قائم به جسم هستن، هیچ کدام ممکن نیست که مدرک به ذات و معلوم به ذات باشن، یعنی خودشون مدرک باشن و معلوم باشن. ادراک در حوزه تجرد وجود پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. اگر کسی سراغ ادراک را و مدرک و مدرک را در حوزه عالم ماده و اجسام و جسمانیات که اعراض اجسام باشند بگیرد، آدرس را عوضی رفته. به طور کلی ادراک و علم، هر مرتبه ادراک، یعنی از ادراک حسی گرفته به بالا، به طور کلی علم و ادراک در محدوده اجسام و جسمانیات پیدا نمیشه. کسی نباید سراغ علم و ادراک رو در این حوزه و در این محیط بگیرد. چرا؟ به خاطر این که جسم به لحاظ تفرقه مکانی که اجزایش دارن، که هر جزء جسم در یه مکانی وجود پیدا میکنه، و همچنین به لحاظ تفرقه زمانی که اجزای جسم دارن، بنابر حرکت جوهری هر جزئی از جسم در یک زمانی وجود پیدا میکنه. به لحاظ این تفرقه مکانی و زمانی که بین اجزای وجود جسم هست، جسم به نحو جمعیت، به نحو اجتماع، یک پارچه خودش برای خودش حضور نداره، تا چه رسد به این که برای غیر خودش حضور به هم رساند و مدرک قرار بگیره و واقع بشه. چون ادراک هم عبارت است از حضور مدرک برای مدرک. خب وقتی جسم خودش برای خودش به طور اجتماع و جمعیت و یک پارچه و یک جا حضور نداره، هر جزءش در یه جاییست، هر جزءش در یه زمانیست، بنابراین چجوری میخواد برای یک مدرکی حضور به هم برساند، حضور پیدا بکنه، تا اینکه اون وقت جسم مدرک واقع بشه. حساب جسمانیات هم که اعراض جسم باشن روشنه دیگه، چون اونها هم قائم به جسمن دیگه. اگر بنا باشه جسم خودش برای خودش حضور نداشته باشه فضلاً عن غیرهی، و جسمانی که عرض جسم و صفت جسم باشه، او بخواد خودش برای خودش و برای غیر خودش حضور داشته باشه، این که زیادتی فرع بر اصل لازم میاد، این که لازم میاد فرع از اصل جلو بزنه، این خودش قائم به جسمه، جسمی که او به او قائم است خودش برای خودش حضور نداره، برای غیر خودش حضور نداره، جسمانی چطور میخواد حضور داشته باشه؟ بله، جسم و جسمانی ممکن است که مدرک بالعرض واقع بشه، یعنی از باب تطبیق و انطباق، از باب تطبیق و انطباق صورت مجرد، صورت ذهنی که مدرک بالذاته، بر اون جسم خارجی، بر اون جسمانی خارجی، که اون وقت او معلوم بالعرض واقع بشه. این اشکال اولی است که صدر المتعلهین به قول شیخ الاشراق دارن. خب این مطلب هم که در این اشکالشون بیان فرمودن، به کرات کرارن در این کتاب، در این جلد و سایر مجلدات گذشته، مطلب جدیدی نیست که از او ایشون به عنوان اشکال در اینجا استفاده فرمودن. اشکال دوم در مورد شخص احول و دوبین هست، شخصی که دوبینی داره و اجسام رو دوتا میبیند. خب یه صورت که در خارج بیشتر نیست، اگر ابصار به احاطه و اضافه اشراقیه به مبصر خارجی و جسم خارجی است، که با این اضافه اشراقیهی که نفس به جسم خارجی پیدا میکنه و جسم و جسمانی که عرض جسم باشه، صورت این مبصر خارجی و جسم خارجی دیده میشه. و اگر اینجوریست که شیخ الاشراق میفرماین، یه صورت که از جسم و جسمانی در خارج بیشتر نیست، شخص احول که دو تا صورت میبینه، اون صورت دوم رو از کجا میبینه؟ خب یه صورت در خارج این هم نفسش اضافه اشراقیه با اون صورت پیدا میکنه، خب اون صورت رو میبینه، او صورت دومی رو که شخص احول و دوبین میبینه او در کجاست؟ ایشون میفرمان اگر بگیم اون در خیال متصل شخص احوله یا در عالم مثال یعنی در خیال منفصل از وجود انسان است، ایشون میفرمایند که این وجهی نداره. و به چه جهت؟ چرا حالا که این شخص احول مثلا دوتا میبینه، روی چه حسابی، روی چه جهتی، به چه علتی بگیم که اون صورت دوم در خیال متصل یا عالم مثال موجود است؟ اشکال سومی که ایشون به نظریه شیخ الاشراق دارن این استش که وقتی یک صورتی رو جماعتی رؤیت میکنن و ابصار میکنن، چند نفر یه صورت رو دارن میبینن، خب بنابر نظر شیخ الاشراق باید نفوس همه این جماعت اضافه اشراقیه پیدا بکنه به اون صورت واحد، به اون مبصر واحد، به اون مرئی واحدی که در خارج است، همه به او علم حضوری پیدا بکنن. و حالون که علم حضوری به غیر، نه علم حضوری به ذات، علم حضوری به غیر، این در دایره علت و معلول تحقق پیدا میکنه. علت علم حضوری به معلول خودش داره، دیگه در غیر علت و معلول جای دیگری نیست که علم حضوری به غیر حاصل بشه. خب اگر بخوام بگیم که نفس که علم حضوری به مبصر خارجی داره، علت اون مبصر خارجی است، علت اون جسم خارجی است. خب علت چهار قسمه، یا علت مادی است، یا علت صوری است، یا علت فاعلی است، یا علت غایی. علت مادی و صوری که معنا نداره در اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه نفس مجرده، به خاطر تجرد نفس. نفس مجرد که نمیتونه ماده جسم باشه، نفس مجرد که نمیتواند صورت جسمی که منتبع در ماده هست و مادیه باشه، چون علت مادی و صوری به هر کدام از ماده و صورت نسبت به جسم میگن، هر کدام از ماده و صورت رو نسبت به یک دیگر ماده و صورت میگن، اما نسبت به جسم علت مادی و علت صوری میگن. خب اگر نفس بخواد برای مبصر خارجی، برای جسم خارجی علت مادی باشه، یعنی باید مادهش باشه، علت صوری باشه یعنی باید صورت مادی باشه. نفس به واسطه یه تجردی که داره معنا نداره، امکان نداره که ماده جسم باشه در خارج، یا صورت منتبع در ماده جسم باشه، صورت مادی باشه. بنابراین باقی میمونه که بگیم نفس یا علت فاعلی است برای اون مبصر خارجی و یا علت غایی. در این جایی که نفوس جماعتی دارن یک مبصر را و یک جسم را و یک مرئی رو رؤیت میکنن و میبینن، اگر بگیم همه این نفوس علت فاعلی است برای اون مبصر خارجی، این با قاعده الواحد منافات داره، این منافیه با قاعده الواحده. خب مبصر واحد علت واحد داره طبق قاعده الواحد که لا یستر منه الا الواحد. بنابراین نمیتونیم بگیم همه نفوس این جماعت علت فاعلی است برای این مبصر خارجی. وقتی که علت فاعلی نتونستن باشن، علت غایی هم نمیتونن باشن. چرا؟ به خاطر اینکه علت غایی علت فاعلیت فاعله، و همونطور که فاعل واحد لا یکون الا واحدا، یک غایت هم برای معلول واحد نمیشه در نظر گرفت، به خاطر اینکه غایت علت قایی علت فاعلیت فاعله، و اگر بنا باشه که غایات کثیره‌ای در کار باشه باز با قاعده الواحد تنافی پیدا میکنه. تا اینجا رو خب دیروز هم گفته بودیم. و اما اشکال چهارم و اشکال آخری که ایشون دارن به نظریه شیخ الاشراق، چرا نیست؟ اصلا اونی که فاعل رو به کار میندازه و موتور محرکه فاعل همون غایت دیگه، اونی که فاعلیت میبخشد به فاعل، لباس فاعلیت به قامت فاعل میپوشونه، همون علت غاییه دیگه. چی؟ بله مستقیما نمیده، بله، اما با اعطاء فاعلیت به فاعل، یعنی بدون علت غایی که اصلا علت فاعلی فاعلیت نداره، اصلا موتور فاعلیتش اصلا به کار نمیفته. اشکال چهارم رو دقت بفرمایید، چون این اشکال چهارم مشتمل بر چند بنده، البته بندهای کوتاه، اینا رو به طور مجزا باید توجه کرد و کنار هم چید تا اشکال چهارم ایشون به شیخ الاشراق معلوم بشه. ایشون میفرمایند که حالا اینا رو ما اگه بخویم به صورت مثلا اولا دوما نه اینکه هر کدوم یه اشکال باشه، یه بند که این بندها روی هم این اشکال چهارم رو تشکیل میدن. بند اول این استش که نفس اگر بخواد اضافه و ارتباط با مبصر خارجی پیدا بکنه بدون بدن که نمیشه، چون آخه شیخ الاشراق میگه که ابصار به اینه که نفس اضافه اشراقی پیدا میکنه به مبصر خارجی، یعنی علم حضوری بهش پیدا میکنه. خب اگر نفس بخواد اضافه اشراقی به مبصر خارجی پیدا بکنه، این بدون بدن که نمیشه که، بالاخره نفس تعلق به بدن داره، باید با واسطه بدن اضافه پیدا بکند به مبصر خارجی، بدنی که خودش از اجسامه. یه بند دوم این استش که اضافه بین اجسام همیشه اضافه وضعیه هست، اضافه و نسبت و رابطه‌ای که اجسام با یکدیگر دارن همونیست که یکی از اقسام عرضه که وضع نامیده میشه. اضافه بین اجسام، نسبت و رابطه بین اجسام، رابطه وضعه، اضافه وضعیه است. وضع همونی که تعریفش میکنن به عنوان یکی از اعراض تست به نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و تمامش به خارج. مثلا دو تا جسم اضافه و نسبت و رابطه شون با هم اینه که مثلا موازی و موازی همن. اضافه محاذات. یا مثلا دو تا جسم نسبت و رابطه شون این استش که مجاور هم، یا مثلا نسبت و رابطه شون تداخله که یک جسمی در داخل جسم دیگری است، مثل آب که داخل کوزه است، یا اضافه شون تماس با هم تلاقی دارن، یعنی سطحشون با یکدیگر برخورد داره، با یکدیگر ملاقات داره، یا این که تباینه، اصلا کاری با هم ندارن، هر کدوم از راه خودش میره و جدای از یکدیگر هستن. ارتباطات بین اجسام از این قماش هست، از این قبیل هست که همه اینها اضافه و ارتباط و نسبت وضعی است که با یکدیگر دارن اجسام. بله بله، اینجا مقصود مقوله اضافه نیست، همون مقوله وضعه. ما میخوام بگیم رابطه، یعنی چه تا از نسبت چی بگیم، یعنی نسبت وضعی. درسته که حالا این اضافه که در اینجا همون اضافه مقولیه میشه، چون به خاطری که مثلا از همین محاذاتی که دو تا جسم دارن برخی یه اضافه ما به عنوان اضافه محاذات انتظار میکنیم، اون اشکالی نداره. اما ما فعلا حالا کاری با این لفظ اضافه در اینجا نداریم. نحوه ارتباطی که اجسام با هم دارن، یا این استش که با هم موازین، یا این استش که این اجسام عرض میکنم که مجاور هم هستن، یا تماس دارن، یا تداخل دارن، یا تباین دارن، این هاست. این هم حالا یه بند، بند چندم بودین، بند دوم. هنوز که هنوز شیخ الاشراق رو میفرمایید. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا همین صدر المتعلین میخوان بفرمان که نمیشه اضافه اشراقیه باشه. بله، اینو میخوان بگن نهایتا. عیب نداره باشه، ما اصلا اسم اضافه رو نمیبریم، اصلا اسم اضافه رو نمیبریم. ارتباط بین اجسام، ما اضافه و نسبت هم نمیگیم، رابطه بین اجسام، اینو ما داریم میگیم. حالا اضافه ایشون فرمودن اشکالی هم نداره، حالا ما نمیگیم که اشتباه نشه با اون اضافه اشراقیه. اینم بند دومه که نحوه ارتباط بین اجسام. چون ببینید با توجه به بند اول قرار شد که یک طرف ارتباط اون جسم مبصر خارجی باشه، یک طرف هم بدن که جسمه، چون نفس که نمیتونه بدون واسطه بدن ارتباط با خارج پیدا بکنه، یعنی ارتباط با عالم اجسام و جسمانیات پیدا بکنه. خب نحوه ارتباط اجسام هم که اوضاعیست، نمیگیم اضافه وضعیه، اوضاعیست، اوضاع گوناگونیست که اجزا با یکدیگر دارن، نمیگیم هم نسبت به یکدیگر، اصلا اسم اضافه و نسبت رو نمیبره. اینم بند دوم. بند سوم این استش که حالا چون من عبارت ایشون رو میخوام بگم میگم اضافه وضعیه، ولی میگیم وضع. بند سوم این استش که اضافه وضعیه مانع ادراکه. وضع، اوضاع، اوضاعی که اجسام دارن، وضعی که جسم داره، اضافه وضعیه‌ای که جسم داره، این وضع مانع ادراکه. چرا؟ به خاطر این که وضع از اعراض و لوازم جسم و ماده هست. این جسمم که میگیم یعنی جسم مادی ها، نه جسم مثالی، که حالا اون رو بهش اشاره خواهم کرد چون ممکن است که یه اشکالی به ذهن برسه. چرا وضع جسم مانع ادراک است؟ به خاطر این که وضع از اعراض و لوازم جسم مادی است. این اعراض نهگانه ای که ذکر میکنن اینا عوارض ماده هستن، اینا عرض جسم مادی هستن. ای که هی میگم جسم مادی، برای اخراج جسم مثالی است که جسم مثالی این اعراض رو نداره. اینا مال جسم مادی هستن، یعنی اینا چسبیده به جسم مادی هستن، چسبیده به ماده هستن، اینا از عوارض مادی هستن، از عوارض جسم مادی هستن، لذا به اعراض جسمانیات میگن دیگه، چون جسمانی یا شیای نسبته دیگه، منصوب به جسمه، جسمم یعنی جسم مادی. و حال اون که ادراک در حوزه تجرد تحقق پیدا میکنه، ادراک در حوزه تجرد، در اشکال اول گذشت دیگه، به طور کلی علم و ادراک در حوزه جسم و جسمانی حاصل نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. اینم بند سوم. پس بنابراین بند سوم این شد که اضافه وضعیه، وضع جسم، اوضاع اجسام مانع ادراکن. چرا؟ توضیح این بند سوم، به خاطر این که وضع از اعراض و لوازم جسم مادی هست، از عوارض ماده هست و تجرد در حوزه ماده و در محیط ماده تحقق پیدا، ادراک در حوزه ماده و جسم و جسمانی تحقق پیدا نمی کنه. ادراک در حوزه تجرد، در افق تجرد تحقق پیدا می کنه. اینم بند سوم. همینجا حالا یا به عنوان بند چهارم یا این که تکمله‌ای برای همین بند سوم باشه، این مطلب رو هم اضافه می‌کنیم که ایشون فرمودن: غیر از اون بیانی که در وجه اول گذشت که چرا حوزه ادراک حوزه تجرده نه حوزه جسم و جسمانی، که اون بیانی که گذشت این بود که جسم به لحاظ تفرقه مکانی و زمانی که بین اجزایش هست خودش برای خودش یک جا حضور نداره، فضلاً عن غیرهی، که برای یک مدرکی بخواهد حضور به هم رساند. غیر از اون بیانی که در وجه اول گذشت، یه بیان دیگه هم برای همین که تجرد در حوزه ماده اتفاق نمیفته. چیز ادراک، من میگم تجرد، ادراک در حوزه ماده اتفاق نمیفته، حتما باید در حوزه تجرد باشه. چرا؟ به خاطر این که ماده همونطور که ماده وجود شیعه، ماده عدم و فساد شیعه هم هست. نطفه همونطور که ماده و نطفه انسان، البته همونطور که ماده وجود انسانه، ماده فساد انسان هم است. همونطور که این نطفه بعدن انسان میشه، همونجور هم ماده فساد پیدا میکنه، ماده تغییر پیدا میکنه، ماده فرسوده میشه، ماده کهنه میشه و نهایتا فاسد میشه و از بین میره. همونطور که ماده حامل قوه وجود شیعه، حامل قوه فساد شیع و عدم شیع هم هست. خب عدم خفاست، همونطور که حالا بعدن در بند بعدی، در بندهای بعدی میگیم وجود ظهوره، عدم هم خفاست، چون عدم نیستیست دیگه، خفا هم ناپیداییست، وقتی نیست شد ناپیدا میشه. بنابراین ماده میشه مبدأ خفایشه، میشه مبدأ ناپیدایی، ملاک ناپیدایی. چجوری علم که حالا بعدن خواهیم گفت ظهور است، علم ظهور دیگه، پیدایی، این چجوری میخواد در حوزه ماده تحقق پیدا بکنه؟ اینم یه بیان دیگری که ادراک در حوزه تجرد و در افق تجرد تحقق پیدا میکنه. خب حالا قبل از آنی که از این بند بگذریم، از این بند سوم با این تکمله که داره بگذریم، یه مطلبی رو حالا خارج از عبارت اشاره بکنم و اون اینه که هی ما تأکید کردیم که وضع و همچنین سایر عوارض جسم، مثل مقدار مثلا که کم باشه، اینها عوارض جسم مادی هن. هی تأکید کردیم روی مادی بودن جسم. ممکن است به ذهن کسی برسه که مگر نمیگن جسم مثالی مقدار داره؟ جسم مثالی میگن ماده نداره ولی مقدار و شکل داره. خب شکل خودش کیفه، مقدار خودش کمه و کم و کیف که دو تا از عوارضن، چجوری هی داریم میگیم این عوارض نهگانه همشون چه وضعش چه مقدارش همشون اینش متاش همه اقسام نهگانه عرض چطور میگیم اینا عوارض ماده هستن؟ پس این که میگن جسم مثالی مقدار داره معناش چی؟ اون مقداری که جسم مثالی داره با مقداری که جسم مادی داره فرق میکنه. چه فرقی؟ فرقش اینه که اون مقداری که جسم مادی داره مقدار عرضی است، اما اون مقداری که جسم مثالی داره مقدار جوهریه. اصلا جسم مثالی مقدار جوهری است، یعنی حقیقتش اینه ها، یا جوهر مقداری است. لذا بنابر قول به عالم مثال، این که مشهور و مشائین برای جوهر پنج قسم ذکر می‌کردن، عقل و نفس و صورت و جسم و عقل و نفس و جسم و صورت و هیولا، این به خاطر این بوده که مشائین منکر عالم مثالن، جسم مثالی رو قبول ندارن، و الا بنابر قول به عالم مثال باید قسم ششمی به جوهر اضافه کرد و اون جوهر مقداری است، یعنی جوهری که مقداره. یه جوهر داریم غیر از عقل و غیر از نفس و غیر از جسم و غیر از صورت و غیر از هیولا به نام مقدار، که این همون جسم مثالی است. بنابراین اون مقداری که جسم مثالی داره اون مقدار عرضی نیست، اون به عنوان یه عرض و یه وصف جسم نیست، بلکه به عنوان ذات و جوهر و حقیقت جسم مثالی است. خب این حالا بند سوم یا چهارم که تمام شد، بند بعدی که حالا بند چهارم یا پنجم باشه، اجازه بفرمایید برای که رشته مطلب از هم گسسته نشه این تمام بشه بیان ایشون. بند بعدی این استش که ایشون میفرمایند که علم ظهور است. علم عبارت است از ظهور معلوم برای عالم، ظهور المعلوم للعالم، کشف و انکشاف معلوم برای عالم، و وجود عین ظهور است. حالا اینو میخواد یه بند جداگانه به حساب بیارید، میخواد تتمه همین بند. علم ظهور است و وجود عین ظهور است. همونطور که عدم عین خفا و ناپیدایی است، وجودم عین ظهور و پیدایی است. هر ظهوری مرهون وجوده. میشه یه چیزی وجود نداشته باشه ظهور داشته باشه؟ یعنی پیدا باشه با وجود پیدا میشه؟ اصلا ظهور رهین وجود است، وجود عین ظهور است. اینم حالا یه من، علم ظهور است و وجود عین ظهور. بند بعدی این استش که اضافه اشراقی که اضافه وجودی باشه، یعنی رابطه وجودی، نه اون رابطه وضعی مثل محاذات و نمیدونم مجاورت و امثال اینها، اضافه اشراقی که اضافه وجودی باشه، رابطه وجودی باشه، ارتباط وجودی باشه بین علت شی و شی، بین علت شی و شی، بین علت وجود شی و شی. اضافه اشراقی، اضافه وجودی، رابطه وجودی بین علت وجود شی و شی، که علت وجود شی یعنی فاعل شی دیگه. اینم عرض میکنم که یه بند. شا شاید اگر این بند رو قبل از اون بند قبلی که گفتم مثلا ذکر بکنیم شاید تناسب طبیعی تری داشته باشه. خب حالا مجموعه این بندها نتیجه این میشه که اضافه اشراقیه باید بین علت مبصر، یعنی علت وجود مبصر و مبصر باشه. یعنی نتیجه این بندی که گفتیم این میشه دیگه، اضافه اشراقیه که اگر این رو هم اضافه بکنیم، اگر علم بخواد اضافه اشراقیه باشه، چون الان اینجا صحبت ادراک و علم دیگه، ادراک مبصر، اگر ادراک و علم بخواد اضافه اشراقیه باشه که شیخ الاشراق قائله، اضافه اشراقیه باید بین علت وجود مبصر و مبصر باشه و طبق نظر صدرالمتعلین اینجوریه. یعنی ادراک و علم و ابصار به اضافه اشراقیه بین نفس و مبصره، اما مبصر جسم خارجی نیست، مبصر صورت ذهنیه است، چون نفس به او علم حضوری داره دیگه، یعنی به مبصر به ذات. نتیجه این بنا این میشه که اگر ما بخوایم علم را و ادراک را و ابصار را اضافه اشراقیه بدونیم، باید اون اضافه اشراقیه را بین علت وجود مبصر و مبصر بدونیم و در قول صدرالمتعلهین و نظریه صدرالمتعلهین این چنینه، یعنی بین نفس که منشأ مبصر به ذاته که همون صورت مرئی و مبصر خارجی باشه، اون صورتی که در ذهنه، بین نفس که منشأ و علت مبصر به ذات هست و مبصر به ذات که همون صورت ذهنیه باشه که منشأ نفسه، یعنی رابطه علت و معلولی دارن، بین اینها اضافه اشراقیه هست، ارتباط وجودی هست و ابصار رو ما باید به همون انشاء نفس بدونیم، صورت مبصر خارجی رو در عالم نفس، در سقع نفس، در محیط نفس، همونطور که صدر المتعلهین قائلن. پس طبق این اشکال چهارم ما نمیتونیم اضافه، یعنی رؤیت رو، ابصار رو به اضافه اشراقیه بدونیم، ولی اضافه اشراقیه رو بین نفس و جسم خارجی بدونیم. نه، باید بین نفس و اون صورت مبصر خارجی که در نفس است بدونیم، همونطور که صدر المتعلین قائلن. بعدم ایشون میفرمایند که این نظریه ما رو کأنه، این نظریه صدر المتعلین رو ایشون میفرمایند کأنه قدمای مشایین، قدمای مشایین که به گفته صاحب تمهید القواعد در اوائل تمهید القواعد اونا همه عارف بودن، این رو اونها هم قائل بودن، منتها بعدن به دست متأخرین مشائین که رسیده تحریف کردن. یه چیز دیگه ای عرض می کنم از کار در آمده. به این ترتیب این فصل ششم تمام میشه. از تاری چی میخواستید بفرمایید؟ من صحبتتون رو قطع کردم. در حوزه ماده اتفاق چرا؟ عیب نداره. بله بله بله. حالا به اعتبار همون مبدأ خفا بودنش، به اعتبار همون مبدأ خفا بودنش باشه. ببینید الان ما اینجا میخوایم ببینیم به طور کلی، به طور کلی ما میخوایم ببینیم که ابصار به چیه، به اثر اینه دیگه. همین که بالاخره گاهی ماده مبدأ خفاه، همونطور که مبدا بل دیگه نمیتونه ظهور در این حوزه، چون ما اینجا داریم میخوام ببینیم اصلا به طور کلی همیشه ابصار به چیه. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید تا اینجا. و ای زن ماسک، زودتر بخونین که باز ما هر روز میمونیم از عبارت. و ای زن ما سوا هذا المذهب المنصور من المذاهب الثلاثه المشهوره يرد على كل منها مفاسد و شتا. ایشون میفرمایند که ما سوای این مذهب که یعنی عقیده خودشون که اون سر نظر دیگر باشه، یرد و علا کل منها مفاسد و شتا، اشکالات گوناگونی برشون وارد میشه. اما مذهب الانتباع فی الجلیدیه و مذهب خروج الشعاع فی الکتب مشهونتون به ذکر ما یرد و علا کل منها. اما اون دوتا قول که کتاب ها پره به ذکر اشکالاتی که برشون وارده. و اما لز اختاره صاحب المطارحات فیرد علیه ایزن امورون. اما نظریه شیخ الاشراق هم چهار تا اشکال بهش وارده. منها ان البرهان قائم على ان الجسم الماديه و ما يعرضه من الصفات لا يمكن ان يتعلق به الادراك الا بالعرض كما مر ذكره سابقا. برهان قائمه، همون بیانی که عرض کردم، تفرقه مکانی و زمانی اجزاء جسم، بر این که جسم مادی و اعراض و اوصافش ممکن نیست که ادراک به اونها تعلق بگیره مگر بالعرض، مدرک به ذات نمیتونن واقع بشن مگر بالعرض از باب تطبیق و انطباق مدرک به ذات بر اونها. کما مر ذکر او سابقا، که ذکر این اشکال کرارن گذشته قبلا. و منها اشکال دوم، ان الاهول یدرک صورتین، شخص دوبین دو تا صورت میبینه. فلوکان المدرکو هو به عینه الامر الخارجیه لازم ان یدرک مالا وجود له فی الخارج. اگر مدرک عیناً همو جسم خارجی است که شیخ الاشراق میگه، خب لازم میاد اون صورت دومی که احول ادراک میکنه اون وجود نداشته باشه در خارج، اونو پس از کجا میبینه؟ والقول به ان اهداهما فی الخارج و والاخرى فی الخیال او فی عالم المثال مما لا وجه له. قول به این که یکی از این دو صورت در خارج، اونی که یکیش در خارج، دیگری که دوتا میبینه اون در خیال متصل شخصه، یعنی در خیال خود شخصه یا در عالم مثال هست، این مما لا وجه له. مرحوم حاجی که جواب دادن در حاشیه از این اشکالات میفرمان نه، اتفاقا این که بگیم در عالم مثاله این موجه. به همین بهانه دوتا غلطم توی اون حاشیه مرحوم حاجی اصلاح بفرمایید در صفحه قبل، تا نرفتیم از اینجا از این صفحات نگذشتیم. یکی همون جای پایین صفحه، صفحه 180 حاشیه مرحوم حاجی، اون و امسانی فما ذکره الشیخ قدس سر من ان احدهما فی عالم المثال، که شیخ الاشراق میگه یکیش در عالم مثاله، هو موجهون، یه واو زیادیه، مرحوم حاجی میفرمان این موجه. یکی هم در پایان حاشیه مرحوم حاجی، والله بینی و بینک، که یک جورایی خلاصه خدا رو واسطه قرار میدن که اسرار رو بر غیر اهلش کشف نکنی. و منها اشکال سوم به شیخ الاشراق اینه، ان صورت الواحدت الخارجیت اذا نظر الیها جماعتون کثیرتون لزم علا هازر رأیه ان تکون مدرکتن لتلکن نفوس کلها. یه صورتی که در خارج است هنگامی که جماعت زیادی بهش نگاه میکنن لازم میاد بنابر نظر شیخ الاشراق که مدرک همه نفوس باشه، همه نفوس بهش علم حضوری پیدا بکنه. ول ادراک لیس الا حصول صورت شیل المدرک، ادراک هم چیزی غیر از حصول صورت شی برای مدرک نیست. و حصول شیء لامر، که حالا این شی رو شیخ، حصول یعنی همون حضور، این شی رو شیخ الاشراق میگه خود جسم خارجی است، چون علم حضوری میدونه دیگه. خب ادراک هم حضور خود این جسم خارجی است برای مدرک. و حصول و شیء لامر لابد فیه من خصوصیت و علیت، شیء برای هر چیزی که حاضر نمیشه، برای علتش حضور داره. حضور شی برای چیزی، این لابد است درش از یک خصوصیتی که علیت باشه، که عطف تفسیری و توضیحی است. خب ول علت و به ذات نمایی فاعلون و غایتون و صورتون و مادتون. علت به ذات، چیزی که خودش علته، که خودش مستقیما علته، نه اینکه حالا مثلا از شرایط باشه، از معدات باشه. علت به ذات انما هی فاعلون یا فاعله و غایتون یا غایته و صورتون و مادتون و شیء لا یکون حاصلا به ذات الا لشیء من عللهی و اسباب ذاتیه. شیء حاصل نمیشه به ذات، یعنی ذاتش، نه صورتش. بله صورت این جسم برای ما حاصل میشه، ما هم علت جسم نیستیم، اون اشکال نداره. اما اگر خودش بخواد، شی خودش حاصل نمیشه مگر برای علل و اسباب ذاتش، اسبابش. فلو حصلت و وجدت تلک صورت للنفس، اگر بنا باشه که صورت خارجی، صورت مادی خارجی، صورت جسم خارجی حاضر بشه برای نفس، لکان النفسو اهد العلل الذاتیت لوجودها لها، نفس باید یکی از علل ذاتیه باشه، علل ذاتیه که علل ذاتیه لوجودهی لها، برای وجود اون صورت لها، وجودی که برای خودش داره، یعنی وجودی که صورت برای خودش داره، باید مدرک علت وجود صورت مادی باشه، اون وجودی که صورت مادی برای خودش در خارج داره. اهد العلل الذاتیه لوجودها لها، برای وجود اون صورت، اون وجودی که برای خودش در خارج داره. لکن نه لیست مادتن ولا صورتن لها، لکن نفس ماده و صورت اون صورت مادی خارجی که نیست، و هو ظاهرون که این روشنه، ولا فاعلتن یا فاعلش هم نیست، و الا لزم تکسر العلل الفاعل لشخص واحد، منافات با قاعده الواحد داره. ولا غایت ایزن، غایتش هم نیست. چرا؟ از شیء الواحد لا یکون له غایات کثیره، لا یکون له غایات کثیره، چون باز منافات با قاعده الواحد پیدا میکنه، چون علت غایی علت فاعلیت فاعله. از این منها تا آخر فصل رو ما توضیح خارجیشو گفتیم، وقت گذشته، انشالله تطبیقش فردا. و صلی الله علی محمد.